با روش بندگان شیطان و اتباع شیطان متفاوت بود.
دولت آمد به ترانس در آقلی الزاده ساز و کارهای حکمرانی در محیط پیچیده و سریده آینده پکرمنت و حکومت چشمنداز حکمرانی مخلوق در گام دوم انقلاب پکرمنت و حکومت
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من احسان خضری هستم. خیلی خوشحالم که به اتفاق همکارانم در شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم با برنامه حکمت و حکومت ناظر به بررسی کیفیت حکمرانی اسلامی ایرانی در گام دوم انقلاب اسلامی. موضوع این برنامه مبانی نظری حکمرانی مطلوب در گام دوم انقلاب اسلامی هست. شما عزیزان شنونده میتونید نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره ناماشنای 162 روابط عمومی سازمان با ما در میون بذارید. سریع پخش میزنیم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد. وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه حکمت و حکومت رو میشنوید با موضوع مبانی نظری حکمرانی مطلوب در گام دوم انقلاب اسلامی. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر حسین بابایی مجرد، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رئیس اندیشکده ایرانی تنظیمگری. جناب آقای دکتر بابایی مجرد، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و همکار عزیزم جناب آقای دکتر سلیمی. خدمتتون
بسیار عالی. کارشناس دیگر ما هم معرفی شد از سوی دکتر بابایی، جناب آقای دکتر غلامرضا سلیمی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی و معاون محترم پژوهشی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی. جناب دکتر سلیمی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت عزیزان گرامی شنونده و همچنین کارشناس محترم جناب دکتر بابایی و همچنین همکاران گرامی رادیو گفتگو.
بسیار عالی. جناب دکتر بابایی، گفتگومون رو با حضرت عالی آغاز میکنیم. مستحضر هستید که بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری صادر شده و یک نگاه آسیب شناسانه و دقیق نسبت به عملکرد 40 ساله و نگاهی نسبت به آینده انقلاب اسلامی داشتن تو این متن بیانیه. نکته مهمی که وجود داره اینه که ما حکمرانی مطلوبی که قرار ما رو به اون اهداف برسونه چی هست و مبانی نظری و اون جنبه‌های معرفتی اون رو چگونه باید تعریف کنیم. برای ورود به گفتگو من از شما خواهش میکنم که اشاره داشته باشید به مفهوم حکمرانی و تعریفتون رو از این مفهوم اشاره بفرمایید.
خیلی ممنون از سوال خوبتون. عرضم به حضورتون که اولا عنوان برنامه عنوان مطلوبی است، یعنی خود حکمت و حکومت داله بر این معناست که حکومت امری حکمت آمیز و حکمت آموزه. این به نظر عنوان جذاب و عنوان خوبی است و شاید در اثنای بحث هم من اشاره بکنم به این که ما به جهاتی باید برگردیم به حکمت عملی در امر حکمرانیمون، یعنی همون مفهومی که معمولا فلاسفه بهش اشاره میکردن تحت عنوان حکمت عملی یا سیاست هایی که تحت عنوان سیاست مدن و سیاست خانواده و امثال هم بحث میشد. از این جهات به نظرم خیلی جایی داره که این دو مفهوم در کنار هم مقرون بشه و کنار هم بحث بشه، مفاهیم متقاربی است. در مورد گام دوم هم بله، رهبر معظم انقلاب سال گذشته مطرح فرمودن بیانیه رو. این بیانیه یک راهنمای عمله، یعنی بناس موافق این بیانیه همه نهادهای حکومتی کشور خودشون رو بالانس بکنن با جهتگیری ها و افق هایی که در این بیانیه تعیین شده و اون مهبط ها و محمل های هفتگانه که از جهت تمثیل و از جهت ارزم به خدمتون مثال رهبری فرمودن احیانا بیش از این موارد هم باید بهش پرداخته بشه. در مورد اینکه مفهوم حکمرانی چیست، من البته مباحثی که خدمتون عرض میکنم سعی میکنم به صورت ارزم به خدمتون مبنایی بحث کنم، اما در و اثنای بحثم مفاهیم انضمامی رو تا حدی مقرونه بهش بکنم. ببینید مفهوم حکمرانی به معنای مداخله است، به معنای سلطه است، یعنی بناست که در کنش اجتماعی، کنش اجتماعی هم یعنی نکنش جمعی، یعنی نکنش فردی، کنشی که اثر اجتماعی داره. میتواند کنش فردی اثر اجتماعی داشته باشد، میتواند کنش جمعی اثر اجتماعی داشته باشد. در کنش اجتماعی تصرفی صورت بگیرد، مداخلهی صورت بگیرد، سلطهی صورت بگیرد، برای اینکه نظم عمومی تأمین بشود. مثلا عموم مردم یا خصوص مردم دارن رفتاری انجام میدن، مثلا همشون از یک خیابان، از ارزم به خدمتتون که این سمت خیابان به اون سمت خیابان حرکت میکنن، رفتار طبیعی مردم، رفتار متعارف مردم. اگر ما در این مداخله بکنیم، برگردانیم، یعنی مثلا ورود ممنوع رو مثلا تا دیروز اون طرفی بود، از امروز به بعد آن طرفیش کنیم، این به معنای تصرف، این به معنای مداخله است. یعنی داریم در یک کنش اجتماعی مداخله میکنیم. مفهوم حکمرانی ناظر به این مداخلاته، یعنی ما داریم مداخلاتی میکنیم برای اینکه یک نظم عمومی ایجاد بشه. پس سه ارزم به خدمتتون که فاکتور درش باید بحث بشه: فاکتور مداخله یا فاکتور سلطه یک، فاکتور کنش اجتماعی دو، فاکتور نظم عمومی سه. این سه مؤلفه به نظرم باید در مفهوم حکمرانی مورد توجه قرار بگیره و شاید تفاوت بین ارزم به خدمتتون که رویکردها، منهجها، جهتگیریها، اپروچهایی که در فضای حکمرانی در سراسر جهان وجود داره هم ناظر به تغییرات یا تغییراتی است که در این سه مقام دارن. یعنی ارزم به خدمتتون که تعریفشون از سلطه متفاوته، تعریفشون از کنش اجتماعی متفاوته به عنوان موضوع و محور علم الاجتماع، و تعریفشون از نظم عمومی متفاوته. به این تفاوت‌ها ما تفاوت‌ها و تغایرهای در نظامات حکمرانی در سطح جهان رو می‌بینیم. جمهوری اسلامی یک ادعای مشخص داره. ادعای جمهوری اسلامی این هستش که از منظر اسلامی و از منظر دینی می‌تواند ارزم به خدمتتون که این سه محور رو تعریف کنه. تعریف کنه که سلطه‌گر چیست، سلطه جو چیست و سلطه پذیر چیست. البته مفهوم سلطه یه مقدار الان در فضای امروز ارزم به خدمتون جهان مانند مفهوم استعمار که خیلی دست خورده شده، خیلی مفهوم مبتذلی و مستهجنی شده، خیلی دست خورده است. اما سلطه به معنای تسلطه، یعنی مفهوم خونساست. حالا این تسلط میتواند تسلط ناظر به استعمار باشد، ناظر به استثمار باشد، یا نه تسلط ناظر به این باشد که انسانها رو ارزم به خدمتتون که در یک فضای تسخیری و در یک فضای استخدامی مبتنی بر نظریه تسخیر و استخدام قرار بدیم برای اینکه به کمال مطلوب خودشون برسن. پس مفهوم سلطه مفهوم خونسازی. جمهوری اسلامی بر اساس همین مؤلفه های سگانه میخواد از مبانی ارزم به خدمتتون مداخلات خودش حرف بزنه، از غایات مداخلاتش حرف بزنه، از سلطه گر، سلطه جو و سلطه پذیر حرف بزنه، از ابزارهای سلطه یا مداخله حرف بزنه. از این جهت داره ادعاهای جدیدی رو هم مطرح میکنه. مثلا در مورد ابزار و مکانیزم یا سازگار سلطه میگه ابزار من جذب و اقناعه، یعنی قل هذه سبیل ادعو الی الله علی بصیرته، تعبیری که حضرت رسول باید میفرمود، خداوند به حضرت رسول اینگونه فرمود دیگه، تو بگو من بر اساس بصیرت میخوام، بر اساس آگاهی بخشی میخوام، بر اساس اقناع میخوام شما رو هدایت بکنم. از این جهت این مفاهیم جدید یه مقدار در فضای جهان مفاهیم نوی تلقی میشه و باید این مفاهیم هم خوب تشریح بشه، خوب تبیین بشه، خوب براش شاخص سازی بشه، خوب براش عرضم به خدمتتون که بر اساس رویکردهای مانیتورینگ، خوب براش مناط ها و ملاک های تعقیبگری وضع بشه. و اگر این فضا به نظر در کشور ما مبتنی بر جهدهی که بیانیه گام دوم داشت، به نظرم خیلی بیانیه حرف داشت، خیلی حرف داشت. و من در شعای مختلفی هم که حالا بیانیه رو تعدی در موردش صحبت کردم عرض کردم که بیانیه حرفایی بوده که تا الان هم تکرار می شده از ناحیه ایشون یا افراد دیگر، اما اون نظمی که بیانیه داشت، نظمی که بیانیه پیدا کرد، به نظر میاد که این نظم متفاوت بود از نظمی که تا کنون ما دریافت کرده بودیم یا ازش چیزهایی شنیده بودیم. این به نظرم کلیات ابتدایی عرایض بنده. حالا در اثنای بحث این مقدار سعی می‌کنم این رویکرد رو تعمیق بکنم.
طرح موضوع خوبی بود آقای دکتر سلیمی. خب حکمرانی مطلوب در واقع تقسیم نقطه مطلوب هست. نقطه مطلوب مستلزم اینه که ما یه نقطه فعلی رو مشخص کنیم و یه مسیری رو تعریف کنیم که از نقطه فعلی وضع موجود به نقطه مطلوب برسیم. وضع موجود ما چگونه هست؟ ایران امروز 40 سال بعد از انقلاب اسلامی و در آستانه و شاید در حال آغاز برای حرکت به سمت گام دوم انقلاب چه وضعیتی داره؟ وضع حیث مبانی نظری در سطح حکمرانی، مشخصا مؤلفه های حکمرانی متأثر و ملهم از تجربه 40 ساله اخیر، ما چه وضعیتی رو پیش روی خودمون داریم؟
بله، در گام اول انقلاب اسلامی، اون 40 سال اول، خب بر اساس اقدامات نو و جدیدی که ما داشتیم حکومت جدیدی که بر اساس تئوری ولایت فقیه امام در عصر مدرن حاضر تأسیس شده بود و تجربیات حکومتداری هم در قبل چندان ما در قبل شیعیان زیاد نداشتن، خب یک حرکت نو و جدیدی بود به تعبیری. بر این اساس ما هی بر اساس اون علم اجمالی که بعضن داشتیم عمل کردیم در عرصه اجرا و در برخی جاها هم به تعبیری التقاطی یا به تعبیر حضرت آقا در اون فرمایش که داشتیم در مورد الگوی اسلامی ایرانی پیشتر بود، ما زیگزاکی عمل کردیم. یک جاهایی به چپ رفتیم، یک جاهایی به راست رفتیم، یک جاهایی بعضن بر اساس مبانی غربی عمل کردیم، یک جاهایی بر اساس مبانی شرقی عمل کردیم و یک جاهایی هم بر اساس مبانی اسلامی و انقلابیمون عمل کردیم و بر اون پافشاری کردیم و دستاوردهای خوب و مثبتی داشتیم. یعنی اون جایی که ما بر اساس مبانی، ارزش‌ها، اصول اسلامی، اون چشم‌انداز مطلوبی که برای ما ترسیم شده، بر اساس دکترین‌های دینیمون که بر در فرمایشات امام و آقا تبیین شده، اونجاها ما انقلابی عمل کردیم و جلو رفتیم، دستاوردهای خوب و مثبتی داشتیم. احیانا بعضی جاها که بر اساس اون مبانی و ارزش‌هامون حرکت نکردیم، شکست‌ها یا عبرت‌هایی داشتیم که ما باید هم از اون موفقیت‌ها و دستاوردها و تجارب استفاده بکنیم در گام دوم، هم اینکه از اون بعضن شکست‌ها، تجربه‌های که چندان مثبت نبوده، از اونا عبرت بگیریم و گام دوم را بر اساس دید بازتری طی بکنیم، که مقام معظم رهبری هم در بیان گام دوم به این مورد اشاره کرده که برای برداشتن گام‌های استوار در آینده باید گذشته را درست شناخت و از تجربه‌ها درس گرفت. اگر از این راه برد غفلت شود، دروغ‌ها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت. و در جای دیگه به جوانان که خطاب اصلی این بیانیه هستند در گام دوم، که 40 بار واژه جوان در این بیانیه تکرار شده، می‌فرمایند عزیزان، نادانسته ها را جز با تجربه خود یا گوش سپردن به تجربه دیگران نمیتوان دانست. بسیار از آنچه که ما دیده و آزموده این نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است. فلذا اگه شما میخواید به سوی تمدن نوین اسلامی حرکت بکنید، جامعه پردازی اسلامی را شکل بدید، باید این تجارب، این عبرت ها از نسل اول و دوم انقلاب در گام اول به نسل سوم و چهارم انقلاب در گام دوم انتقال پیدا بکنه. دانشگاه عالی دفاع ملی در این خصوص از سال 92 یک کلام پروژه‌ای را تعریف کرده برای مستندسازی و نظریه مند کردن تجارب نظام در حوزه‌های گوناگون، در 12 حوزه: علمی، اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی، اجتماعی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، ساختار و مدیریت، مبانی و اصول، دفاعی، امنیتی و اقتصادی. و حدود 200 تا پروژه تعریف شده، 140 تا رساله دکتری تعریف شده که تجربیات نظام در حوزه‌های گوناگون جمع‌آوری بشه، نظریه مند بشه. تجربیات موفق بشری را هم در حوزه‌های گوناگون ما داشته باشیم، مثلا در حوزه اقتصادی در خصوص بخش تعاونی ما کجا موفق عمل کردیم، مبانیمون چی بوده، اصولمون چی بوده، ارزشامون چی بوده، دکترینمون چی بوده، کجا احیانا شکست خوردیم، کشورهای دیگه در خصوص بخش تعاونی در اقتصاد چگونه عمل میکنن. خب این کار پژوهشی و این تجربیات در دانشگاه دفاع ملی در حال انجامه که قسمت زیادیش هم پایان یافته. ما حالا باید در گام دوم در مدارس حکمرانی در جمهوری اسلامی بیایم این تجربیات به نسل دوم منتقل بکنیم که اونا با کولهواری از تجربه‌های پیشین پیش برن و این بار مسئولیت و این انتقال نسلی رو که حضرت آقا مد نظرشون هست و جوانان رو خطاب قرار میدن، ما بتونیم توی مدرسه حکمرانی هم دانش جوانان، هم مهارت‌های اونا، هم نگرش‌های اونا، اینا رو بر این اساس ارتقا بدیم و متعالی بکنیم.
تشکر میکنم. آقای دکتر بابایی مجرد، قطعا با من همدل هستید که ویژگی یک سیستم سیاسی پویا اینه که خودش رو متناسب با تحولات بروز میکنه و شاید این ضرورت برای یک نظام انقلابی آرمانگرا مثل نظام جمهوری اسلامی دوچندان باشه. بالاخره قوه خود ایبیاب و خود ترمیمی باید در درونش باشه. از طرف دیگه ما در متن بیانیه هم دیدیم و طبیعی هم هست که ما یه سری اصول ثابت داریم، اون هسته سخت و مرکزی که لایت غیر هست و یه لایه پیرامونی که متناسب با تحولات خودش رو جدید میکنه و منطبق میکنه. مرز بین این دوتا چیه در بین مفاهیم کلیدی و نظری و تئوریک انقلاب؟ مشخصا اگه من بخوام اسم ببرم، بالاخره رصد محیط نخبگانی ما نشون میده که رو بعضی از مفاهیم من جمله مفهوم استقلال بحثای جدی داره مطرح میشه. اون استقلالی که ما مد نظر اون بوده، اون نگاه صفر و صدی، اون استقلال تمام عیار دیگه در دوران امروز کاملا رنگ باخته، یک مفهوم نسبی است، بحث وابستگی متقابل هست، مفاهیمی از این قبیل که حضرت عالی هم حتما مطلع هست، شنوندگان ما هم در جریان هستن. میخوام بگم که اون مبانی نظری یا اون شالوده های فکری انقلاب بعد از گذشت تجربه 40 ساله امروز اکنون در چه وضعیتی قرار داره؟
ببینید، عرضم بزرگتون که آیه در سوره رحمان هست که یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فی شأن، خداوند اینگونه است دیگه، یعنی سوالهای مختلفی از او، خواستهای مختلفی، تقاضاهای مختلفی میشه، هر زمانی خدا شأنی داره، این شأنم ناظر به مقام فعل خداست دیگه. اینو میخوام جمع بکنم با فرمایش آقای دکتر سلیمی در مورد کاری که در دانشگاه دفاع ملی داره انجام میشه در مورد تجارب نظام. این از نظام جمهوری اسلامی بعد از 40 سال سوالات مختلفی شد، تقاضاهای مختلفی برای حل مسئله شد، نظر به موضوعات مختلف، نظر به جریانات مختلف، نظام مواجه با مسائل متعددی شد. این که نظام در نسبت اون مسائل چگونه مسئله مند شد، چقدر اون موقعیت ها یا وضعیت های مسئله مند رو تونست خوب تبیین کنه، چقدر تونست ابعاد و اضلاع او رو مشخص بکنه، این به نظرم خیلی جای کار حتما داره. یعنی این کاری که داره در دانشگاه دفاع ملی انجام میشه حتما کار خوبی، حداقل در جهتگیریش. حالا اینکه نتیجه چه شده است رو من مطلع نیستم، اما در جهتگیری، جهتگیری درستی است که ما بفهمیم بعد از 40 سال جمهوری اسلامی ناظر به مسائل متعددی که داشته چه کرده. علم حکمرانی هم همین علمه، یعنی علم حکمرانی یک علم، عرضم به خدمتتون، که فرا رشته ایست، ترانس دیسیپلینری است و داره این مرزهای رشته ای رو، هی عرضم به خدمتتون، که نو به نو داره تغییر میده. ببین الان ما در فضای رشته ای دیگه با تک رشته ای ها مواجه نیستیم. امروز علم اقتصاد نمیتونه مسائل اجتماعی، هر چند قالب اون مسئله وجه و بعد اقتصادی داشته باشه، رو حل بکنه. الان اخیرا اتفاقی مثلا در مورد سهمیه بندی بنزین افتاد، احیانا مثلا بعد قالبش احیانا اقتصادی بود، مثلا به حوزه انرژی بود، اما صرفا کسی که در حوزه رشته اقتصاد داره کار میکنه با سوژگی اقتصاد، یعنی همون سوژگی که رشته ها دارن به ما میدن، میگن از این منظر رخدادها و وقایع رو تحلیل بکنید، دیگه این کفایت نمیکنه، دیگه این بسندگی نداره. الان شما میفهمید که اون مفاهیم تغییر و تغییراتی کردن، بله خب معلومه که تغییر میکنن، یعنی به اقتضای اینکه بشر مواجه میشه با، عرضم به خدمتتون، که رخدادها و وقایع مختلف، مواجه میشه با سوالهای مختلف که ناظر به او باید فکر بکنه، ناظر به او باید تأمل بکنه، ناظر به او باید واکنش نشون بده، حتما شما میبینید که تعاریف ممکنه تغییر بکنن، حتما نوع مواجهات ممکنه عوض بشه و این، عرضم به خدمتتون، که غیر قابل اجتنابه. اما اینکه در این تغییراتی که در فضای تغییرات و نوسانات و میدانات محیطی داره اتفاق میفته، آیا ما تماما باید یک رویکرد نسبی رو تجربه بکنیم یا بهش قائل باشیم؟ حتما نه، حتما نه. یعنی ما مفاهیمی داریم که همه بشر، دیگه در جمهوری اسلامی غیر جمهوری اسلامی هم نداره، همه بشر ناظر به اون مفاهیم متحدن دارن حکم واحد رو مطرح میکنن. کدام یک از، عرضم به خدمتتون، که انسان یا انسانیت هستش که ناظر به مثلا صداقت، ناظر به عدالت، ناظر به این مفاهیم جدی اخلاقی تأمل بکنه بگه نه اینها مثلا مطلوبیت ذاتی فی حد ذاته نداره. چیزی که در این تشکیکی بکنه تردیدی بکنه. حتما در مورد مفاهیم
میکنم. این نکته درستی که شما اشاره میکنید. ولی شاید حوزه مناقشه برانگیز اونجاییه که این ارزش‌ها شاید در مقام عمل دچار تضاهم میشن. یا اگر نگیم تضاهم، سیاستگزار یا حکمران یا حاکمیت در مقام تصمیم‌گیری یا اولویت دهی به یک ارزش
نداره.
اونجاست که شاید نیروها دچار یک مناقشه جدی میشن.
ببین پس ما تعارض نداریم. تعارض نظر به امر نظره. اما اگر اون امر نظری میخواد در مقام عمل امتثال بشه، چون از ناحیه مثلا فرد یه شخص، چه از ناحیه یک حکومت میخواد امتثال بشه، میخواد تحقق پیدا بکنه، ممکنه تضاهماتی پیش بیاد. کما اینکه مثلا در فقه ما هم همچین چیزی هست. مثلا ما در فقهمون احکامی داریم که در مقام عمل ممکنه درش تضاهم صورت بگیره. کم نداریم در مورد این احکام متضاهمه، این دیگه تعبیر میکنن فقها. خب اونجا هم رفت تضاهم میکنن، بالاخره اونجا هم رفع تضاهم میکنن. مثلا بعضیا میگن اذا تعارضا تساقطا، هر جفت احکام ساقط میشه. مثلا بعضیا میان تعادل و تراجیح رو مطرح میکنن، میگن باید جرح و تعدیلی صورت بگیره. خب اونجا هم باید این مسئله حل. اینم مسئله است. یعنی این که شما میفهمید که در مقام عمل ممکنه ما وقتی میخوایم امتثالی بکنیم، عملی رو متحقق بکنیم، تضاهم پیش میاد، اینم میشه مسئله برای اینکه ما نظر به او باید فکر بکنیم و حلش بکنیم. من در مورد فعلا مصداقی الان تو ذهنم، تو فضای ارزم به خدمتتون که حکومتی، تو ذهنم الان چیزی نیست که عرض بکنم. در جایی مثلا ما مواجه شدیم با دو حکمی که در مقام عمل متضاهمین هستن با هم دیگه. اما
مثلا آی دکتر اگه حالا بخوام مثال بزنم، شاید حالا ذکر مثال جورای بحث رو تقلیل میده، ولی خب من باب قریب به ذهن، شاید دوگانه امنیت یا آزادی، بعضن به نام امنیت آزادی سلبش، یا ایده به نام آزادی خواهان زدودن نظم یا امنیت از جامعه بشن. مصادیق زیادی رو میتونه ذکر کرد. این فضاهای این چونینی شاید این بحثا جدی‌تر مطرح میشه.
شما میفرمایید یک امر کاملا نظری است. الان شما دو تا ترم نظری رو برای من مطرح کردید، امنیت و آزادی. مباحث نظری ناظر به تعریفش و دامنه و دایره ارزم به خدمتتون شمولیتش ممکنه تفاوت پیدا کنه. ببینید آزادی تا اون زمانی که مخل امنیت بشه امر مطلوبی است. این میشه حل این دو معنا. ببینید شما میفهمید آزادی و امنیت ممکنه با هم تعارض پیدا کنه. من میگم بله، حتما آزادی بی حد و هست با امنیت متعارضه. اما رفعش چگونه است؟ این که برای او حد معلوم کنید.
و اون الگویی که تعیین میکنه اینها رو، این روایت ها چجوری با هم دیگه قرار
دیگه. این که میفهمید دیگه میشه مبانی که مبتنی بر اون مبانی من دارم با شما حرف میزنم. حرف زنه که اگر این دو معنا با هم خوب جمع بشه. اما مثلا ما در آیه قرآن داریم که ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. نفی اختیار داره میکنه، نفی اختیار داره میگه مؤمن نیستید شما اگر. یا اون آیه میفهمد فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکم. میگه داره نفی ایمان میکنه، میگه اگه شما نفی اختیار در زمانی که حضرت رسول داره امری به شما میکنه در خودتون نکنید، ایمان هم ندارید. خب شما این رو هم در نظام ولایت فقیه ما پذیرفتیم دیگه، که هر چی که مما یرجو الی الحکومت و سیاست هست ناظر به ولی فقیه باره. یعنی همون شئون سیاسی که امام داشت ولی فقیه هم داره. حالا شما این دو رو میخواید در فضای ارزم به خدمت اجتماعی با آزادی جمعش بکنید، چه جوری میخواد جمعش بکنید؟ من میخوام یه سوالات جدی داریم و پاسخهای جدی. یعنی جمهوری اسلامی به نظر من به عنوان یک نظام حکومتی پاسخهای جدی به این سوالات داره. پاسخهای میکنم.
خواهش میکنم. سپاسگزارم جناب آقای دکتر بابایی. عزیزان شنونده، حکمت و حکومت رو میشنوید از رادیو گفتگو. از اینکه ما رو همراهی میکنید بسیار ممنونم. ببین برمیگردیم، بخش دوم گفتگو رو در خدمت شما خواهیم بود. بخیر عزیزان شنونده، رادیو گفتگو رو میشنوید. برنامه حکمت و حکومت با موضوع مبانی نظری حکمرانی مطلوب در گام دوم انقلاب اسلامی در خدمت جناب آقای دکتر حسین بابایی مجرد هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رئیس اندیشکده ایرانی تنظیمگری، و جناب آقای دکتر غلامرضا سلیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی و معاون پژوهشی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی. جناب آقای دکتر سلیمی، در بحث حکمرانی خب مؤلفه‌های مختلفی، اجزا و اضلاع مختلفی داره، بحث نهادی هست، بحث کارگزار هست، بحث افکار عمومی جامعه هست، اجتماع و خب حالا نیروهای میانی یا کنشگران مرزی. شاید خوبه که ما برای شفافیت موضوع اینها رو به تفکیک بحث کنیم، ولو تا اونجایی که وقتمون اجازه میده. من دوست دارم از موضوع نهادی وارد موضوع بشیم و اینکه حکمرانی مطلوبی که ما قراره در گام دوم انقلاب به اون سمت حرکت کنیم از حیث نهادی چه الزاماتی رو برای نظام سیاسی ما تعریف میکنه، مشخصا اینکه آیا ما با نهادهای فعلی میتونیم اهداف و افقهایی که ترسیم کردیم رو بهش دست پیدا کنیم، یا اینکه خیر ما نیاز به یک نهادسازی اصطلاحاً یا حتی بعضن حذف نهادها یا اضافه شدن یک بند به قانون اساسی، من با مثال عرض میکنم، نیاز به اینها هست. واقعا چجوری میشه اینها رو کشف کرد و به عرصه عملیاتی رسوند؟
بله، برای پاسخ به سوال شما من اجازه میخوام به یک مفهومی اشاره بکنم و اون مفهوم فراحکمرانی متا گاورننس است. فراحکمرانی که به تعبیری بهش میگن حکمرانی حکمرانی یا حکمرانی حکومت، یک چتر مفهومیه که چگونگی پیریزی سیستم های حکمرانی را، همون نهادی که شما میگید، چگونگی پیریزی سیستم های حکمرانی را بر اساس ارزش ها، هنجار ها و اصول مشخص میکنه. یعنی اینکه شما ارزشاتون چی باشه، هنجارهاتون چی باشه، اصولتون چی باشه، سیستم‌های حکمرانیتون متفاوت میشه و با هم دیگه فرق میکنه.
یه مؤلفه چهارمی هم دکتر سلیمی میتونیم اضافه کنیم، واقعیات، چون در دیالوگ بین نظریه یا مبانی با واقعیات هست که اینها دچار جرح و تعدیل میشن، یعنی بالاخره نسبتی با امر واقع باید پیدا کنه اون مبانی دیگه.
بله، اون نهاد یا سیستم حکمرانی که بر اساس این اصول هنجارها و قواعد مشخص شد، در عرصه عمل و در مواجهه با مسائل و مشکلات واقعی هی خودشا به قول معروف اصلاح میکنه، ترمیم میکنه و تکامل میبخشه.
واقعا تو این تجربه 40 ساله جمهوری اسلامی ما احساس میکنیم تو بعضی از نهادها یا ساختارها نیاز به اصلاح داریم.
ما اول نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام نداشتیم. امام اون ولایت فقیهشون را که تحریزی کردن به طور و در با شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران در سال 57 طراحی کردن اون سیستمشون، یه نهادهایی بود، مجلس بود، قوه قضاییه بود، دولت بود، یه شورای نگهبانی داشتن برای اینکه نظارت بکنه بر قوانین مجلس و حالا وظایف دیگه که شورای نگهبان داره. بعضن می‌دیدن که بین مجلس و شورای نگهبان یه سری اختلاف‌ها یا همین تعارض‌هایی به وجود میاد. برای اینکه این تعارض‌ها حل بشه در ادامه مسیر انقلاب اسلامی، ما یک نهاد مصلحتی را آمدیم پیریزی کردیم به نام نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، که در ادامه و بعد حالا یه سری وظایف دیگه‌ای هم براش در نظر گرفته شد، تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای اونها و مسائلی از این دست. باز شما مشاهده می‌کنید وقتی که انقلاب پیروز شد، یکی از مهمترین کارهایی که امام دست زد نهادسازی بود. تعداد زیادی نهاد تأسیس کرد. شما سپاه پاسداران رو دارید، کمیته‌های انقلاب اسلامی رو دارید، جهاد رو دارید، نهضت سوادآموزی رو دارید، نمیدونم شورای نگهبان رو دارید که خیلیش هم نهادهای مردمی بودن که بعداً بر اساس حالا همین وامگیری از برخی از چیزهای وارداتی که ما داشتیم، خیلی از این نهادها رو آمدیم تغییر ماهیت دادیم و به حالت یک سازمانی با نظم بوروکراسی وبری خواستیم در بیاریم، که باز می‌بینیم که خیلی از اون نیازهای ما رو مرتفع نمی‌کنه. اون به صحنه آوردن مردم رو ما خیلی تو این نهادها، امام می‌خواست بیاد سازماندهی بکنه که نتیجه بگیره و بتون امر حکمرانی خودش رو پیش ببره. می‌بینیم اینا خیلیاش تغییر شکل و ماهیت داد. و حضرت آقا اخیراً در اخباری که می‌خوندم بنده، باز بر احیای همین جهاد سازندگی
به عنوان تجربه موفق.
بله بله، به عنوان ما تو این تجربه نهادیمون کارهای موفقی از این دست زیاد داشتیم. برای احیای جهاد سازندگی در اخبار امروز مشاهده میکردم، باز ایشون تاکید داشتن، یا همین بسیج سازندگی که اردوهای جهادی، یا همین قضیه مثلا سیل شما مشاهده میکنید، این که ما این حکمرانی، همین سیلی که ابتدای امسال اتفاق افتاد، ما میگیم حکمرانی فقط با دولت و نهادهای دولتی نمیشه. البته دولت هم فقط به معنی قوه مجریه نیست، سایره
در معنی عام
کلمه، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی. بعد از آقا ابتدا نهادهای نظامی را فراخوان کردن، به رئیس ستاد کل نیروی مسلح دستور دادن، و با آمدن مردم به صحنه، یکی از اضلاع و نقش آفرینان مهم حکمرانی، ما مردم رو آوردیم، تونستیم این بحث سیل خوب مدیریت بکنیم و جمع بکنیم. در جنگ تحمیلی به همین شکل بود، در سایر عرصه اونجایی که ما موفقیت داشتیم جاهایی بوده که ما تونستیم مردم رو بیاریم به عنوان یک نقش‌آفرین و بازیگر فعال در صحنه، و برای اینکه اینا خوب سازماندهی باشن باید یک سری نهادهای مردمی بر اساس ارزش‌ها و اختزات بومی خودمون طراحی بشه، که قطعا در گام دوم ما نسبت به احیای خیلی از اونها یه تأسیس نهادهای جدید نیاز داریم. این همین که شما میبینید خطاب در بیانیه گام دوم بیشتر شده جوانا. حضرت آقا در 20 سالگی انقلاب اسلامی هم یک بیانیه شبیه به این داشتن، اونجا خطابشون به 7 نهاد و مرجع بوده، به علما بوده، به دولت بوده، به سایر اون بازیگران قدرتمند رسمی بوده. اما اینجا شما میبینید تاکید آقا بیشتر خطابشون به جوانانه، شمایید که باید بیاید بار مسئولیت رو به عهده بگیرید، شمایید که باید بیاید این کار رو بکنید. این حرکت های آتش به اختیاری که آقا تاکید دارن که حالا در عرصه‌های فرهنگی، البته مسلمه که نباید برداشت بی‌نظمی ما از این قضیه بکنیم، اینا این نشون دهنده این ضرورت استفاده از بخش مردم و نهادهای مردمی که حالا بعضا در غرب بهش میگن مثلا نمیدونم NGO ها و سمن ها به تعبیری، اینا خیلی باید روش تاکید بشه و ما از این ظرفیت بلغو هر کجا که ما مردم رو آوردیم پای کار انقلاب اونجا بود موفق شد.
اصل مشارکت
و ما باید یک حکمرانی مردمی به اصطلاح داشته باشیم و اینو بتونیم تئوریزه بکنیم در عرصه‌های مختلف.
این حکمرانی مردمی رو آیدتون من
حکمرانی مردمی، بله حکمرانی مردمی، هم در اجرا، هم در نظارت، هم در سیاست گذاری، در تمام اینجا ما باید بتونیم یک ساختارهای، یک نهادهای طراحی بکنیم و حکمرانی مردمی داشته باشیم.
بسیار عالی. آیه دکتر بابایی، بحث نهادی رو خب اشاره کردیم دیگه، آیه سلمی به خوبی اشاره کردن که خب کلیت موضوع اینه که خب نهادها تاریخمندن واقعیتش، و اصل نهادی ها دست کم کار کرده اون متناسب با شرایط میتونه کم و زیاد بشه. از سطح نهاد فراتر بریم یا فروتر بیایم به سطح کارگزاران میرسیم، بالاخره هر مبنای نظری که وجود داشته باشه نیاز به کارگزاران حامل اون هست. ما شاید یک نقد یا ایرادی که مطرح میشه اینه که تو 40 ساله اخیر تکیه بیش از حدی کردیم بر تقوای درونی کارگزاران، یا حداقل اون رو پیش فرض گرفتیم و از نظارت‌های بیرونی غفلت کردیم، و به نظر میرسه که نیاز به یه تجدید نظری در این سطح داریم، اینکه الگوی جذب نخبگانی یا الگوی گزینش نخبگانیمون به چه شکل باشه خیلی بحث مهمیه. من دوست دارم شما از این زاویه ورودی به بحث داشته باشید یا آسیب شناسی داشته باشید از عملکرد 40 ساله و اینکه تو 40 ساله دوم انقلاب چه کارگزارانی باید اهداف ما رو محقق کنند.
ببینید من قبل از اینکه سوال جناب رو جواب بدم یه تکمیلی بزنم بحث قبل. توی فضای نهادی، مطالعات نهادی، ارزم به خدمتتون که مقدار به این حوزه کاری من هم بحث رگولاتوری یا تنظیمگری هم نزدیک هست، معمولا میگن که دیرگولیشن از رگولیشن، یعنی ما یه جاهایی واقعا باید دیرگولیت کنیم، یعنی باید یه سری نهادها، نهاد هم که وقتی ما میگیم نهاد، هم نهاد اینستیتوشنه، اما هم به معنای ارگانیزیشنه، یعنی هم به معنای سازمان جغرافیایی است، هم به معنای ارزم به خدمتتون فضای نهادی تو علوم اجتماعی است، یعنی قواعد، اون تعبیری که مثلا هم علوم اجتماعی هم اقتصاد زیاد در مورد مثلا نهادگرایی مثل آستوروم که وقتی از نهاد میاد حرف میزنه از قواعد میگه، از هنجار میگه، از راهبرد میگه، اینا همه مؤلفه‌های نهادی هستن. وقتی میگیم نهاد، مقصودمون هم این سازمان جغرافیایی هم اون نهاده، یعنی عرضم به خدمتون هنجارهایی که به تعبیری عرضم به خدمتون که یک نوع حکمرانی نرم رو شاید تا حدی میخواد تعقیب بکنه، یعنی هنجارهای مسلط بر رفتارهای ما. لذا از این جهت خیلی به نظرم جمهوری اسلامی باید فکر کنه، یه جاهایی باید نهادهایی که ایجاد شدند رو بزداید، و این هم خودش یه نوع رفتار رگولیتیوه، یعنی اینو عرضم به خدمتون ختمش تنظیمی است. این نکته اول. در مورد سوال جناب عالی که فرمودین، ما در حال این 40 سال نسبت به کارگزاران خیلی احساس کردیم که اینها انسانهای متقی هستند و شاید نظارت‌های بیرونی بر اونها نباید بار بشه. ما تو فضای مدیریت دولتی دو رویکرد داریم که خیلی شایعه، از رویکرد متنوع‌تر از اینه، ولی دو رویکرد شایع داریم که این نوع مبنا رو داره در موردش حرف میزنه. یکی رویکرد عملیات هست، یا اون بحث انتخاب عمومی، اون پابلیک چویسی که امثال مثلا بوخانان در موردش حرف میزنن. منطقشون هم این هستش که فرد مسئول فارغ از این که در فضای دولتی باشه یا در فضای خصوصی باشه، دنبال منفعت شخصی خودشه، دنبال نفع خودشه. یه تئوری هم تئوری ارزم به خدمتتون خادمیت هست، که نه، انسان در فضای سازمانی ارزم به خدمتتون که دنبال خدمتگری است، یعنی اگر تعارضی بین منفعت فردی شخصی و منفعت سازمانی پیش بیاد، حتما منفعت سازمانی و مصلحت سازمانی رو تعقیب میکنه. یه کتابی هم اخیراً من دیدم، کتاب اوبرفیلد بود که انتشارات علمی فرهنگی چاپ کرده بود، از منطق تناسب حرف میزنه، میگفت انسان‌ها دنبال نفعشون نیستن، یک رفتار متناسب با شرایط میکنن در فضای اداری. او در مورد بوروکرات‌های لول استریت هم حرف میزد، سطح خیابانی، مثل پلیس‌ها، مثل قضات، مثل معلمین و امثال هم. تحلیل خوبی هم اون کتاب شاید داشت ارائه میکرد. ببینید، فارغ از همه اینها، بالاخره این خود همین یک بحث مبنایی است، یعنی در نظام جمهوری اسلامی ما نسبت به مسئولین، نسبت به انسان چه تلقی داریم؟ یعنی انسان رو یک موجود منفعتگرا میدانیم، مبتنی بر بعد مادی که انسان داره، یا مبتنی بر بعد معنوی که انسان داره؟ یک انسان رو یک موجود روحانی میدانیم که دنبال اصالت‌های حقیقی و ارزم خدمت روحانی هست. این دو نوع نگاه حتما ماحصلش در فضای تئوریک و فضای عملی متفاوت خواهد بود. یعنی اگر ما انسان رو یک انسان منفعت طلب بدانیم، حتما وقتی میخوان در فضای سازمانی و بوروکراسی از او استفاده بکنیم، نظارت‌های خیلی شدیدی بر او. حتی این رو عرض بکنم که وبر طرح بوروکراسی رو در پاسخ به سوال کنترل تقدیم حضرات کرد. یعنی وبر حرفش این بود که گفت بوروکراسی رو من به شما میدم برای اینکه بتونید خوب کنترل بکنید. پس سوالی و تقاضایی به نام کنترل وجود داشت که براش بوروکراسی وضع شد. اما
بوروکراسی کارآمد یا همون دیوان سالاری کارآمد، همین که از مؤلفه‌های حکمرانی خوب
ایدئال وبر، ایدئال ارزم می‌خندم تایپ وبر، یعنی اون نمونه آرمای، اون پیور تایپ وبر، پیور تایپ وبری این حرفو داشت میزد. اما اینکه خود همون چه کشکارکردهایی رو حمله بر فضای سازمانی کرد که مرتون و شاگردان مرتون و اینها زیاد در موردش صحبت کردن، اون بماند. عرضم اینه که حتما در این که هم نظام حکمرانی ما هم سایر نظامات در فضای حاکمیتی خودشون مبتنی بر چه مبانی معرفتی و چه تعریف انسان شناختی دارن این نظام حکمرانی رو سازگار و سازوار میکنن، این مهمه. یعنی اون مبانی تعیین کننده است برای اینکه ما چگونه. من این ایراد رو میپذیرم به جمهوری اسلامی که ما خیلی عرضم به خدمتتون که به مسئولین خودمون اعتماد کردیم. ما یه آقای دکتر رضاییانی داشتیم، استاد مدیریت ما دانشگاه امام صادق، که جزء نفرات عرضم به خدمتتون که برتر این حوزه هم هستن. ایشون همیشه وقتی میخواستن حضور غیاب بکنن، اولش این گزاره رو میگفتن که اعتماد خوب است ولی کنترل بهتر است. ببین، اعتماد حتما چیز خوبی است، حتما مفهوم عالی است، اما اینکه ما در نظام ارزم به خدمتتون اداری با آدم‌هایی طرفیم که اینا دو بعد دارن، میتوانن کاملا انسانی باشن، الهی باشن، از اون طرف میتوانن رفتارهای کاملا دانی بکنن. اگر این دو جهت شد، حتما من باید نظامات کنترلیم رو طوری بچینم که اون فضا رو بتونم تعقیب کنم. اما ایرادی که در فضای اندیشه تفکری یا غرب تفکری اتفاق افتاد این بود که اون فضا تمام هویت انسان رو تحت تأثیر قرار داد، یعنی انسان دیگه از روحانیت خودش خارج شد. از این جهت نقطه آخر بنده این که ما حتما باید بین این دو مقام تفکیک قائل بشیم، کنترل ها رو ناظر به بعد جسمانی، ناظر به بعد روحانی، هر دو مقام تعریف کنیم. در این حال که این ویژگی جسمانیت انسان رو خوب داریم میپاییم و مونیتور میکنیم، از ارزم به خدمتتون وجه روحانیت او هم غافل نشیم. این میشه ما حسب ارزم به خدمتتون نظر بنده در مورد سوال جناب عالی.
بسیار خوب. آقای دکتر سلیمی، بحث مشارکت یا بحث مردمی بودن در حکمرانی رو اشاره کردید در اواخر فرمایشاتون در بخش قبلی گفتگومون. یکی از مؤلفه‌های حکمرانی اتفاقا همین بحث مشارکت هست. بخصوص برای انقلاباتی انقلاب مردمی هست این مؤلفه اهمیت دوچندانی پیدا میکنه و باز مهمتر این که با برخی حوزه های دیگه هم ارتباط و نسبت برقرار میکنه. یعنی حتی شما تو حوزه نهادی اگر قرار باشه اصلاحات نهادی رو هم انجام بدید، بعضن اصلاحات نهادی موکول میشه به این که توجیه افکار عمومی یا وجود سرمایه اجتماعی، یعنی باز بحث گره میخوره به سمت مردم. این که مردمی شدن امور خب مفهومی است که ما خیلی زیاد شنیدیم، اما این که تعیونش در حوزه های مختلف به چه شکل باشه، چه سازوکاری وجود داشته باشه که حضور مردم به سیاست فرو کاسته نشه و در حوزه سیاست هم صرفاً به صندوق رأی تقلیل پیدا نکنه، چه باید کنیم؟
بله، نکنید. اولاً این که ما برای مردم حق قائل باشیم. حضرت آقا یه تعبیری دارم، میگن آقا حکومت امانت مردم در دست ما. این مسئولیت ها یک امانت مردمی در دست ما که ما نگرشون به مردم چی باشه، مردم را یک خلیفه الهی بدونیم و که ما آمدیم به خدمت بکنیم به بندگان خدا. ما آمدیم مسئولیتمون اینی که مسائل اونا را حل بکنیم. در حدیثی ما داریم که میگن که خدمت به بندگان خدا را و رفع حوایج اونا را غنیمت بشمارید. کسی به تو مراجعه کرد اونو غنیمت بشمارید. ممکنه این یکی از بزرگترین نعمتهای خدا بر شماست، ممکنه بره و دیگه شما این نعمت را از دست بدید. خب در این خصوص ما در ابتدای انقلاب تجربیات خوبی داشتیم. ما تشکیل بسیج سازمان بسیج مستضعفین داشتیم که با فرمان حضرت امام بود و امام در پیامی که داشتن نسبت به تشکیل بسیج فرمودن که تشکیل بسیج در نظام جمهوری اسلامی ایران به یقین از الطاف جلیه حق تعالی بود بر این نظام. خب امام خیلی در مورد تعابیرشون دقت میکردن، اینکه میگن به یقین از الطاف آشکار خدا بود بر ما. و ما بسیج آوردیم در سایر حوزه، ابتدا در جنگ بود، در جنگ تحمیلی بود. اگه ما بسیج ظرفیتشون، یعنی مردم رو نیاوردیم ظرفیتشون پای کار با نیروهای رسمی و کلاسیکمون با مثل ارتش و سپاه پاسداران، نمیتونستیم جنگ رو اداره بکنیم. و باز ابتکاری که حضرت امام به خرج دادن در مورد همین بسیج، اونا آمدن در حوزه‌های مختلف تعریفش کردن. پیامی که ایشون داشتن بعد از جنگ به مناسبت تأسیس ساز به مناسبت تأسیس بسیج دانشجو و طلبه گفتن آقا جنگ تموم نشده، جنگ ما جنگ اعتقادیه، تازه شروع شده و فرزندان عزیز بسیجی هم بیان در این دوتا نهاد حوزه و دانشگاه و مرزهای اعتقادی اسلام را بیان تعریف کنن و برای جوانان در این دوتا نهاد. و ما آمدیم بسیج تو حوزه های گوناگون تعریف کردیم، بسیج علمی، بسیج اقتصادی، بسیج سازندگی، همین محرومیت زدایی ها که الان توسط جوانان و یک حرکت خیلی جدید و خیلی واقعا قابل تجربه آموزی است در عرصه‌های مختلف برای محرومیت زدایی. آقا طرف پزشکه، طرف مهندسه، طرف دکترا داره، طرف نمیدونم تحصیل کرده است، میاره و اون توانایی و استعداد خودش رو به عرصه خدمت به مردم به کار میگیره. ما باید از اون تجربیاتی که خودمون داشتیم و بر اساس علم و دانش جدید، یعنی ما یک بحثی هم داریم که میگن حکمرانی همیارانه، collaborative governance، ما چگونه میتونیم یا حکمرانی مشارکتی یا شبکه‌های حکمرانی رو ما فعال بکنیم، governance network داشته باشیم، مردم بتونیم شبکه بکنیم، این شبکه‌ها رو با هم دیگه متصل بکنیم و سازماندهیشون بکنیم. اینا کارهایی رو که باید به لحاظ تئوریک هم ما در این خصوص مطالعه داشته باشیم، کاری که ما انشالله در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی می‌خوایم انجام بدیم و با مجوز رشته حکمرانی هم که اخیراً از وزارت علوم گرفتیم و انشالله از سال آینده ما میخواییم دانشجو در این زمینه بگیریم که بیان در عرصه مباحث نظری حکمرانی. ما در مدرسه حکمرانی سه دسته آموزش داریم. یه دسته آموزش میان مدت، کوتاه مدت و بلند مدت. ما در آموزش کوتاه مدت رو میخواییم حکمرانان فعلی و بالفعل رو تماماً بکنیم. اینه که الان در میزه حکمرانی نشستم. در آموزش‌های میان مدت رو می‌خوایم حکمرانان بالقوه رو تربیت بکنیم و در آموزش‌های بلند مدت رو در دوره‌های حکمرانی می‌خوایم نظریه پردازان حکمرانی رو تربیت بکنیم که انشالله ما از سال آینده هم در این خصوص دانشجو می‌گیریم که چند وقت دیگه هم اطلاعیش منتشر میشه و ما در اساس نظری به لحاظ تئوریک باید کار بکنیم در این خصوص.
آیه دکتر بابایی، وقتمون اندک هست، در حد 2-3 دقیقه جمع‌بندی پایانی شما رو میشنویم با نگاه رو به جلو و آینده.
ببینید، من میخوام یه مقدار جسارت بکنم، یه گزاره‌ای رو بگم و اون این که همه چیز مسئله است، همه چیز. یعنی ما در فضای حکمرانی عرضم به خدمتتون که خاستگاهمون مسئله است، فرودگاهمون مسئله است، فراز و فرودمون مسئله است، فرایندهامون مسئله است، برایندهامون مسئله است. ما اگر مسئله رو خوب فهم کنیم، یعنی نظام مقدس جمهوری اسلامی خوب فهم مسئله کنه، اگر ما این اصلاحات رو توی مسئله شناسیمون و مسئله مندیمون بکنیم، من احساس میکنم خیلی تفاوت میکنه حکمرانیمون. احساس میکنم اگر ما نسبت به مسئله یک نگاه درستر و مطلوب تری پیدا بکنیم، شاید آینده موفق تری در فضای حکمرانی داشته باشیم.
آقای دکتر سلیمی، سخن پایانی شما.
بله، سخن پایانی که ما آغاز بکنیم پرداختن و شروع بکنیم به صورت جدی پرداختن به مقوله حکمرانی را. ما خیلی از مسائلی که الان بهش دچار هستیم و مبتلا هستیم اینه که ما به مسائل که حالا بعضا برامون داره تبدیل به چالش میشه، تبدیل به بحران میشه، از زاویه دید حکمرانی نگاه نمیکنیم. یعنی یک نگاه تکبودی داریم، یک نگاه یک بخشی داریم، با از زاویه را مسئله را از یک زاویه و با استفاده از یک نهاد میخوایم حل بکنیم. همین آلودگی هوا، اگه یک شبکه‌ای طراحی بشه، نهادهای مختلفی که در این قضیه درگیر هستن همه بیان و با از زاویه علوم گوناگون، مدیریت شهری، نمیدونم محیط زیست، اقتصاد، انرژی، همه اینا با هم دیگه دست به دست هم بدن، خب این مسائل خیلی راحت‌تر قابل حله و این مسائل درست نمیشه و این چالش حل نمیشه مگر با توجه و دلالت دادن به مقوله حکمرانی.
بسیار خوب، تشکر میکنم جناب آقای دکتر غلامرضا سلیمی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی و معاون پژوهشی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، و جناب آقای دکتر حسین بابایی مجرد، عضو محترم پژوهشگاه فرهنگ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رئیس اندیشکده ایرانی تنظیمگری. عزیزان شنونده، برنامه حکمت و حکومت رو شنیدید با موضوع مبانی نظری حکمرانی مطلوب در گام دوم انقلاب اسلامی. برنامه حکمت و حکومت محصول همکاری مشترک شبکه رادیویی گفتگو مدرسه حکمرانی شهید بهشتی و پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام هست. امیدوارم که از شنیدن برنامه ما راضی بوده باشید. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه‌های ارتباطی 162 روابط عمومی سازمان، سامانه پیامکی 30035 و شماره تماس 2786-1035 دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. برای تک تک شما عزیزان اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.